پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. در شروع یک روز زیبا و رنگارنگ و دلانگیز پاییزی، البته در نیمکره شمالی، آرزوی دلی آرام و پر امید برای همه شما دوستداران برنامه های پیام دوست دارم در هر کجایی که امروز طلوع آفتاب رو نظاره می کنین. این هفته هم من فریال به همراه دیگر همکارانم در پیام دوست یک شنبه ها مهمان خانه های شما شدیم. به برنامه پیام دوست امروز خیلی خوش آمدید. بنا به تقویم خورشیدی، امروز 23 آذر ماه از سال 1399 خورشیدی که مطابق میشه با 13 دسامبر 2020 میلادی. و اما پیام دوست یک شنبه های این هفته شما، مجموعه برنامه های 100 پرسش 100 پاسخ، سر آشکار، مجموعه برنامه پیشنهاد و مجموعه برنامه طنز کووید نامه 19، مجموعه برنامه هایی است که شما شنوندگان عزیز ما این هفته شنونده اونها هستین. امیدوارم که از شنیدن اونها لذت ببرید و دوست داشته باشید. نمیدونم شمایی که به برنامه ما گوش میکنین در چه سن و سالی هستین، نوجوان، جوان، میانسال و یا هر سن دیگه. اینو گفتم که بگم امروز مخاطب من به والدینیه که در خونه نوجوان دارن. میدونین اونقدر این سن نوجوانی سن حساس و شکننده‌ایه که طبق تحقیقات علمی نوجوانی دورانی است که یک نوجوان میتونه از اون هراس داشته باشه و یا حتی برعکس این دوران رو به خوبی پشت سر بگذرونه. طی این دورانه که ممکنه همه چیز یک نوجوان عوض بشه، از اندام ظاهری بگیرین تا ارزش‌ها و تصورات ذهنی اون. در اصل در همین سن و ساله که یه نوجوان دیگه دلش نمیخواد که با اون مثل کودک رفتار بکنن، ولی از طرفی هم نسبت به آینده احساس ناامنی میکنه و خطر از اونجا شروع میشه که این احساس ممکنه در برخی از نوجوانها موجب سرخوردگی، گوشه‌گیری، خشم و عزت نفس پایین بشه و البته این اطرافیان اون هستن که باید عواقب رفتارهای اون رو پیشبینی کنند و از اون جلوگیری کنند. و حالا میخوام بگم که رفتار والدین میتونه این شرایط رو بهتر یا بدتر کنه. ولی قبل از اینکه از این اشتباهات رایجی که بعضی از والدین مرتکب میشن صحبت کنیم، ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگه‌ای از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ گوش کنین و دوباره برمیگردیم.
صد پرسش، صد پاسخ. پرسش 92.
چرا مهمترین اثر باب، پیامبر دیانت بابی، تفسیر است؟
سهیل کمالی هستم. پرسشی به دست من رسید با این عبارت که چرا مهمترین اثر حضرت باب تفسیر است؟ به احتمال قوی تعبیر مهمترین اثر که در این سوال به کار رفته مربوط میشه به بیان حضرت بهاءالله در کتاب ایقان، اونجا که اولین اثر نازله از قلم حضرت باب پس از اظهار امر، یعنی کتاب قیوم الاسماء، رو به عنوان اول و اعظم و اکبر جمیع کتب توصیف کردن. این رو میدونیم که زمانی که ملا حسین بشرویهی در شیراز حضور حضرت باب مشرف شد، در همون شب اول حضرت باب اولین بخش از همین قیوم الاسما که تفسیر سوره یوسف بود رو نازل فرمودن. چیزی که کمک خواهد کرد برای واضح تر شدن پاسخ این سوال، مطلبی است که در تاریخ نبیل زرندی نقل شده، اینکه ملا حسین یک وقتی از استاد خودش سید کاظم رشدی درخواست نگاشته شدن تفسیری بر سوره یوسف رو کرده بود. پاسخ سید کاظم این بود که این کار از عهده او خارج است و بعد صدور همچو اثری رو منوط به ظهور حضرت موعود و نزول اون از قلم ایشون دونسته بود. در دوران حیات حضرت بهاءالله، در پاسخ به فردی که توضیح برخی آیه های کتاب قیوم الاسماء را خواستار شده بود، لوحی از قلم فرزند شارع آیین بهایی حضرت عبدالبها صادر شد. لوح به زبان عربی هست، منتها میل دارم مضمون چند صفحه از اون رو اینجا به صورت اجمالی در میون بگذارم. بیان می‌فرمایند که تفسیر و بیان عنوانی و نشانه و راهنمایی هستند برای ظهور و عیان. اون چیز که عیان شد دیگه نیازمند به بیان نیست، گر دلیلت باید از وی رو متاب. در همون لو حضرت عبدالبها بیان می کنند که اگر به چشم تیزبین بنگری، این معنی از تفسیر با حضور شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی ختم شد و به سرانجام و مقصود خودش رسید. به مخاطب می‌فهمند که امروز روز ظهور و عیان است. خلاصه کلام این که در یک مقام منظور از تفسیر واضح‌تر کردن معنی و مقصود از وعده‌های کتب آسمانی بود، اما ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله دیگه دوران تفسیر نیست، دورانی است که بایست به مکاشفه و شهود مشغول شد و اون معانی رو به چشم سر و سر به مشاهده نشست. با همه این وجود اولین اثر حضرت باب پس از اظهار امر به زبان تفسیر نگاشته شده. تفسیر در اینجا یک قدری با اون معنای اولی که بحث کردیم فاصله میگیره. طلوع حضرت باب آغازگر تحقق وعده هایی بود که در کتاب های آسمانی درباره ظهور حضرت موعود بیان کرده بودند. در اینجا تفسیر بیشتر به معنای اون بود که حضرت باب نشون بدن داستان یوسف چگونه در ظهور خودشون محقق شده و هم خبر میدن که چگونه بنا هست در آینده لباس تحقق به خود بپوشونه. این نکته رو دکتر نادر سعیدی در کتاب جامعی که در خصوص آثار حضرت باب به زبان انگلیسی تألیف کردن به خوبی توضیح دادن. در اونجا بیان میکنن که اگر در سوره یوسف دقت کنیم، میبینیم که محور این داستان رؤیایی هست که یوسف دیده و بقیه مسیری است که در نوردیده میشه تا اون رؤیا لباس تحقق به خود بپوشونه و صورت ظاهری به خود بگیره. در پایان داستان یوسف به پدرش میگه که این تعبیر همون رؤیاست که در خردسالی با تو گفتم. حضرت باب هم در قیوم الاسماء اساس رو بر همین گذاشتن. اونجا هم صحبت از رؤیایی می کنن و سعی دارن در بخش‌های مختلف این اثر نشون بدن که چه مسیری طی خواهد شد تا این رؤیا در عالم انسانی به ظاهر محقق بشه. به عنوان مثال اونجا که در داستان یوسف به برادران گفته میشه که بخشوده شدن، یعنی اونجایی که برادرها به خوبی یوسف رو اونگونه که هست شناختن و شایسته ستایش یافتن او رو، در اون بخش حضرت باب این برادران رو نمادی از حروف حی میدونن. اولین کسانی که به حضرت باب ایمان آوردن و بنا بود تا ایشون رو به دیگران بشناسونن. جالبه اون شبی که نگاشتن قیوم الاسماء شروع شد هنوز حروف حی حضرت باب را نمیشناختن و لذا داستان یوسف و این انتظار برای تحقق اون رؤیا از همون شب اظهار امر آغاز شده بود. در هر حال بگذارید پایان صحبت من تأکید بر این باشه که تفسیر سوره یوسف به هیچ وجه اون داستان رو به این چشم ننگریسته که واقعی در گذشته رخ داده، به پایان رسیده و الان میخوان معنی اون رو بیان بکنن. نه، داستان یوسف اونگونه که در قیوم الاسماء میخونیم درست در همون شب اظهار امر حضرت باب آغاز شد و همین امروز که من مشغول این صحبت هستم همچنان از پاره لحاظها ما در میانه داستان هستیم. هنوز مونده تا این رؤیا کاملا تحقق پیدا کرده باشه و تک تک ما هم مسئولیتی داریم در مسیر تحقق بخشیدن به این رؤیا. داستان یوسف در حقیقت داستان همین عصری هست که در اون زندگی میکنیم، عصری که آغاز اون شب اظهار امر حضرت باب بود به ملا حسین بشرویه‌ای، شب نگاشته شدن اولین بخش قیوم الاسماء.
به پیام دوست یک شنبه ها گوش میکنین از رسانه پرژن بی ام اس. در این لحظه از برنامه قسمت دیگری از مجموعه برنامه سر آشکار که چند هفته ایست شنونده اون هستین براتون آماده پخش شده که ازتون دعوت میکنم این هفته هم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
سر آشکار.
ای پسران آمال، جامه غرور را از تن برآورید و ثوب تکبر از بدن بیاندازید.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. خوش اومدید به قسمت دیگه ای از مجموعه سر آشکار، برنامه‌ای که از رادیو پیام دوست تدارک دیده میشه و تقدیم شما میشه و در طی اون تلاش میکنه تا مروری هرچند مختصر به قطعات مختلف کلمات مبارکه مکنونه فارسی داشته باشه. طبیعیه که در این راه ما از نعمت حضور جناب خورسندی عزیز بهره مندیم و به لطف ایشون و با توضیحاتشون سعی میکنیم که جرقه هایی در اذهان ایجاد بکنیم تا انشالله مبنایی باشه برای تحقیق بیشتر، تفکر بیشتر و روش و شیم جدیدتر برای زندگی با بهرهگیری از این بخش از آثار. از اینکه این هفته هم شنونده برنامه خودتون هستید ازتون تشکر میکنیم و دعوت میکنیم که برنامه امروز رو به اتفاق بشنویم. جناب خورسندی عزیز وقت بخیر. خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم و خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم. منم خیلی خوشحالم و واقعا فکر میکنم البته طبیعی نیست، خیلی فضل الهیه و خیر هستش که من میتونم در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون باشم.
قربان محبتتون، از قول ما میفرمایید. خیلی متشکرم، لطف دارید. جناب خورسندی عزیز، این فقره از کلمات مبارکه با ای پسران آمال شروع میشه. سوالم این استش که این الان بار معنایی منفی داره، این آمال و آرزو که به نظر نمیرسه چیز بدی باشه.
نه،
ولی از اونجایی که به نظر میرسه آلوده به غرور و تکبر شده این الان بار معنایی منفی شاید بتونیم ازش برداشت بکنیم، درست میگم؟
شاید بتونیم بگیم آمال یا عمل یعنی آرزو، امید.
بله،
نه منفی است و نه مثبت.
بله طبیعتا.
خب میشه مثل همه چیزای ما، خود انسان مثبت است یا منفی؟
آها، خود ذات انسان،
ذات ما ما بدایت روزیم و نهایت شب، یعنی میتونیم که بد باشیم و میتونیم که
بهترین
بهترین باشیم. آرزو میتواند که بد باشد یا خوب، بها ما زاده آرزوها و امیدهاییم.
درست.
یعنی اینکه هر فرزندی که در جهان به دنیا میاد از آرزوی این که بهتر از والدینش زندگی بکنه به دنیا.
بله بله.
و هر پدر مادر اگه فکر میکنن که ما بچه‌ای رو به دنیا میاریم که از خودمون بدبختر قراره باشه،
بیچاره تا
90 درصد یا بیشتر احتمال که چه این کاری بکنن منتفیه. ما زاده آرزوی بهتریم.
بله.
جسمن و روحن.
واقعا همینطوره. بله.
اگر اینطور نباشه اصلا نسل بشر ور افتاده بود. و میبینید که اگر یه وقتهای مردمان واقعا به روز بعد و به آینده امیدی
نداشته باشن،
خیلی ممکنه درگیر این که فرزندی برای اون روز بدتر حاصل بکنن
به نظر میرسه از سلامت عقل دوره
نباشن. آره. یعنی فلواقع حقیقتا ما حتی اگر نگوییم و حتی اگر به ظاهر بگوییم ناامیدیم، ولی اگر مطلقا امیدی نداشته باشیم خب ادامه نست معنا نمیده. ما واقعا فرزندان بهتر هستیم. اما همه اینجا، همه مطلب اینجا خواهد بود که این بهتری که همه بشر خواستارش بودن چه شده است که اینقدر شر به وجود آورده؟ یعنی همه نسل های بشر میخواستن که اوضاع بهتر بشه
ولی
و خیلی از اوقات هم شاهد بهتر بودنش که نبودن که هیچ.
بله.
شاهد بدتر شدنش هم
هستند
یا بودند.
بله.
یعنی این که ما فرزندان آرزوییم.
بله.
اما در این حال شاید شاهد بسیار مستمری وجود داره، شاهدان عینی از بین رفتن خیلی از آرزوها.
یعنی چیزها یا کسانی که شاهدی هستن بر از بین رفتن این آرزوها،
اصلا حیات خودمون.
بله.
حیات تک تک ما شاهد کافی است بر این که آن چه که از ما امید می رفته بعض اوقات و حتی هر آن چه که خودمون از خودمون انتظار داشتیم نشده.
این حقیقت.
حالا انشالله برای بقیه نباشه، برای بنده اقلا هست و شاید یکی دو نفر دیگه با من همراه بشن که اون چی که فکر میکردیم نشده و اون چی که انتظار داشتیم نشدیم. خب پس ما چجوری هست که هممون میخواستیم و نشده؟ یک مشکلی در تاریخ جهان هست، یک مشکلی در ما هست که نشده و این قطعه داره به اون اشاره. چه شده است که همه ما میخواستیم که به خوبی برسیم
اما نرسیدیم؟
اما هیچ کدوم ما اونجوری که فکر میکردیم نشده است.
چرا؟ از همین تکبر و غرور میاد؟
شاید این باشه و فکر میکنم البته همینه، یا بهتر استش که اقلا در پاسخی که یا در چند کلمه بعدیش واقعا با کمال دقت توجه.
دوستان عزیز، با برنامه سر آشکار همراه هستید از رادیو پیام دوست. خب جناب خورسندی، ضمن عرض خسته نباشید، یه سوال دارم و اونم این هستش که جامعه غرور رو بعد اصلا در بیاریم. این که غرور رو به جامعه تعبیر میکنن، آیا نشانی از اینه که ما به راحتی میتونیم دراریم و بپوشیم؟ آیا پورتابل بودنش مهمه یا خود جامعه اصولاً؟
یا صبح در مورد
بافتش، یا صبح در مورد تکبر، بافتش، نمیدونم تار و پودش، ماهیت وجودیش.
شاید ببینید، حالا پورتابل بودنش رو نمیدونم، بالاخره هر چیزی که انسان بپوشه میتونه هم در بیاره. اما در گذشته ایام و مفهومی که در کتب مقدسه بوده، به یک معنا جامعه هویت و شخصیت افراد رو میرسونده. یعنی طبقات اجتماعی مختلف لباس‌های مشخصی داشتند. جامعه افراد تعیین کننده نقششون، هویتشون بوده.
صحیح.
به همین جهت هم مثلا اوریان بودن به معنی بی‌هویت بودن یکی از بدترین چیزایی هستش که میشود که
برای آدم پیش بیاد.
پیش بیاد توهین‌آمیزترین چیزی هستش. ببینید آدم و حوا وقتی که از خداوند دور شدن، نافرمانی کردن، هویتی برای خودشون دیگه نداشتند. احساس کردن برهنند. پس به این ترتیب و شما باز میبینید که مثلا در کتاب مقدس صحبت هستش که پسران مثلا حالا در مورد یکی از انبیا اونها پدر خودشون رو عریان دیدند، یعنی هویت پیامبری او رو انکار کردن یا ندیدند و به این ترتیب از فیض اون دور شدند و موهبت نخست‌زادگی خودشون از دست دادن. ببینید مطلب لباس دست هویت شخصیت افراده. پس غرور و تکبر دست میتونه هویت ساختاری افراد باشه. حالا ببینیم که فرمایش مبارک شاید به چه معناست. فرمودید که جامعش رو بگو و بعد بریم راجع به غرور و تکبر صحبت بکنیم.
پیشنهاد بود، یه خواهش می‌کنم.
ببینید غرور به معنای فریفته شدن به چیزی است.
بله.
به طور شاید سمبولیک ما به چی فریفته میشیم؟ به چیزهایی که فکر میکنیم داریم. انسان به نداشتهاش که فریفته نمیشه. به قدرت بدنیش، به زیباییش، به ثروتش، به خانوادهش، به علمش، به هوشش، چه میدونم، به هر چیزی که الحمدلله ما استعداد گمراه شدنمون کم نیست، به هر چیزی که به توجه دیگران، چه میدونم به امروز سلبریتی شدنش، به هر چیزی ممکن استش که مغرور بشه، یعنی فریفته بشود. به طور کلی به هر آنچه که دارد،
هر آنچه که دارد.
دارد ممکن است که فریفته بشود. یکی به رنگ چشمش غرور پیدا می کند، یکی به زیبایی موش، یکی به دو تا کتابی که بیشتر خونده، یکی به سه تا پله‌ای که می تواند بیشتر بجهد و الی آخر، یکی به دو قدمی که تندتر می تواند برود و تمام نداره. ما بالاخره به یه چیزی ممکنه که فریفته بشه.
بله.
و اون وقت به خاطر این چیزی که داریم خودمون رو برتر از دیگران بدانیم. تکبر معناش اینه. یعنی ببینید راجب دو نوع هویت داریم صحبت میکنیم. انسان شخصیتش رو بر اساس چیزهایی بگذارد که فکر میکند دارد و به آن فریفته بشود.
بله.
مغرور بشود. و باز دوباره به خاطر آنچه که فکر می کند دارد دیگران رو که یکی از اینها رو یا چند تاشون ندارن پس بشمارد.
بله.
خودش رو بالا ببیند و دیگران رو پایین. به متکبر بشود به خاطر زیباییش به زشتها، به خاطر ثروتش به فقرا.
بله.
به خاطر علمش به نادانا، الی آخر.
همینطور.
و این تمام آن چیزی است که ما را از اول لا اول آرزوهامون رو برای خیر و شادی به نتیجه نرسونده. اصل بنیادین دیانت بهایی بر این است که دنیا محتاج نفسات روح القدس است. از اول لا اول تا آخر لا آخر ما به تأیید الهی احتیاج داریم.
بله.
نه فقط به اونچه که فکر میکنیم خودمون داریم، به هدایت او احتیاج داریم و به فضل او احتیاج داریم که به این جسد بی جان توانایی های فکر شده ما روح توانایی و تأثیر ببخشه. که به این علم و زیبایی و نمیدونم هرچه که انشالله داریم روح تأثیر ببخشه که به آنچه که میخواییم برسیم. پس به این ترتیب اصل مطلب اینجاست که ما اگر هویتمون رو بر اساس آنچه که خودمون قرار داریم بگذاریم و بر این هویت غرور به وجود بیاد و آن چیزی که در جهان همیشه بوده، مردمان به آنچه که دارن مغرور شدن و بر بقیه مردمان ظلم کردن و تفاخر ورزیدن.
بله.
ما فرزندان آرزوهای اجرا نشده ایم.
بله بله کاملا.
چند هزار ساله و میتونه هزاران سال دیگه هم اگر درست نشیم
ادامه پیدا
بکنه. و حضرت بهاءالله دارن راجع به این صحبت میکنن، این شخصیت باید که عوض بشه. ما باید که یادمون باشه که هر چه که داریم اگر تایید الهی همراهش نباشه و اگر هدایت اون رو هر لحظه نخواهیم و نپذیریم و به کمال جد دنبالش نباشیم، فی نفس مؤثر نیست و چون این چنین است جایی برای غرور و تفاخر نیست. آنچه که در این همه این قطعات خوندیم که شما اگر مغرور باشید از فیض الهی محرومید و اگر از فیض الهی محروم باشیم خب خود لباس مناسبی به تن نداریم و دیگه هیچی نیستیم، هویتی نداریم، راه حل این است که ما پسران آمار باشیم، آرزوهای خوشی که انشاءالله اتفاق بیفته، آرزوی خیر عمومی، آرزوی صلح عمومی، آرزوی سعادت عمومی، و اگر جزیم باشه یعنی خودمون رو برتر از دیگران ببینیم و آرزوهای فقط برای خودمون داشته باشیم، اون وقت میشیم جامعه غرور به تن کردیم و صبح تکبر هم حتما به تنمون انداختیم. بله. و خود به خود هم میشیم نمونه آرزوهای برباد رفته که متاسفانه جهان ما کم از این هم ندیده.
دقیقا. خیلی ممنونم قربان، خسته نباشید، خیلی متشکر. اگه اجازه بفرمایید از شنونده های عزیزم تشکر بکنیم و خداحافظی و این دوستان گرامی رو تا برنامه آینده به خدا بسپاریم. از شما هم به خاطر حضورتون تشکر میکنم و دعوت میکنم که انشالله جلسه آینده در خدمتتون باشیم.
روزتون خوش باشه.
متشکر.
پیام دوست یک شنبه ها گوش میکنین از رسانه پرژن بی ام اس. و اما اینکه برخی از والدین ممکنه چه اشتباهاتی در خونه انجام بدن که شرایط روحی و روانی یک نوجوان رو به هم بریزه و اوضاع رو وخیم کنه، بنا به تاکید روانشناسان کودک، والدینی که حرف و عملشون یکی نیست و الگویی منسجم برای نوجوان خودشون نیستن. خیلی وقتها والدین خودشون کاری رو که میگن و توصیه میکنن و نصیحت میکنن به نوجوانشون ولی در عمل انجام نمیدن. خب دوستان عزیز ما، دیگه نوبتی هم که باشه در این لحظه از برنامه نوبت مجموعه برنامه پیشنهاده که در چند هفته گذشته شنونده اون بودین و در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از مجموعه برنامه پیشنهاد گوش کنید.
پیشنهاد، برنامه از غزل سرمد و نوید توکلی. سلام، من نوید توکلیم و امروز طبق قولی که هفته پیش دادم یه پیشنهاد شنیدنی دیگه براتون دارم. دوستان، هفته پیش موضوع پیشنهادمون گوش دادن به پادکست بود و در این مورد صحبت کردیم که پادکست چیه، به چه دردی میخوره و چطوری میتونیم پادکست ها رو گوش کنیم. اما همونطور که قول داده بودم، امروز میخوام چند تا از پادکستایی که خودم دنبالشون میکنم، خیلی دوستشون دارم و فکر میکنم شما هم از شنیدنشون لذت خواهید برد رو بهتون پیشنهاد بدم. خب، اولین پادکست پیشنهادی من اسمش هست رادیو نیست. تو پادکست رادیو نیست، همونطور که از اسم با مسماش میشه حد زد، درباره مکانهایی حرف زده میشه که نیستن، یعنی یه زمانی بودن ولی دیگه نیستن، یا به اون شکل سابق دیگه نیستن. تو هر اپیزود این پادکست داستان یکی از مکانهای مهم و جذابی که برای یه نسل خاطره بودن و امروز چیزی ازشون به جا نمونده روایت میشه. مکانهایی مثل هتل میامی، ساختمان پلاسکو، امجدیه یا کلاب کوچینی. ضمناً به فراخور موضوع با آدمای مهمی که به نوعی به اون مکان خاص مرتبط بودن یا در موردش اطلاعات دست اولی دارن مصاحبه میشه که نتیجهش یه تاریخ شفاهی ارزشمند و یه پادکست جذاب. به واسطه ی این مصاحبه ها علاوه بر اون مکان خاص کلی اطلاعات پیدا میکنیم درباره فضای حاکم بر اون زمان، فرهنگ مردم و وضعیت اقتصادی و سیاسی زمان مورد روایت. واسه همین به نظرم رادیو نیست واسه بزرگترا پر از خاطره است و واسه جوانترا پر از اطلاعات جذاب. ضمناً هر اپیزود این پادکست بین نیم ساعت تا یک ساعته. رادیو نیست رو میتونید تو اپهای پادکست، توی وبسایت radionist.com یا توی کانال تلگرامشون دنبال کنید. دو تا پادکست پیشنهادی بعدیم رو باید توی مکافین پیدا کنید. مکافین اسم یک کانال تلگرامیه متعلق به حسام الدین مقامی کیا. مقامی کیا که خودش نویسنده است، بعضی از داستانه کوتاهش رو به صورت صوتی اجرا و توی این کانال منتشر میکنه. لوراسپام یکی از پادکستاییه که توی این کانال منتشر میشه و موضوع جالبی داره. شخصیت اصلی این پادکست یا این مجموعه داستان که با صدای خود نویسنده اجرا میشه، کسیه که برای مشاوره پیش روانکاو رفته و ما تو هر اپیزود پادکست مونولوگی رو از این مثلا بیمار میشنویم که توش یکی از نگرانیهاش رو مطرح میکنه. اما بعد از گوش دادن به دردهای این بیمار متوجه میشیم که دغدغش گریبانگیر ما هم هست، یا اگرم نیست کاش باشه، چون اینا دغدغه های مهمین که هر آدمی باید داشته باشه. هر اپیزود پادکست لوراسپام حدود 5 تا 10 دقیقه است، ولی پیشاپیش اینو بگم که هر بار که داستان به پایان میرسه آه میکشید و فکر میکنید که کاشکی حالا ادامه داشت، چون این بیمار روانی حسابی با روح و روان آدم بازی میکنه. پیشنهاد میکنم لذت شنیدن داستان افکار این بیمار خوش صحبت رو از دست ندید. اما پادکست قصه آدم های مجموعه دیگه از داستان های حسام الدین مقامی کیا است که اون رو هم میتونید تو همین کانال مکافین پیدا کنید. تو این مجموعه آقای مقامی کیا با صدای گرمش داستانهایی رو درباره آدمهای واقعی تعریف میکنه. البته اینا آدمایی هستند که اکثرمون اسمشون هم نشنیدیم. نویسنده با نگاه متفاوت و لطیفش از دل داستانهای شاید آشنا آدمهایی رو بیرون میکشه که هرگز در تاریخ بهشون توجهی نشده، اما نقشهای ظریف و مهمی تو تاریخ داشتن. پیشنهاد میکنم قصه آدم ها رو گوش کنید، پادکستی که باعث میشه ناگهان احساس علاقه و محبت شدیدی نسبت به آدمی پیدا کنیم که تا حالا اسمش هم نمیدونستیم و این علاقه به خاطر صفتهای منحصر به فردیه که اون آدم ها داشتن، حتی اگه آدم های نامداری نبودن. و بالاخره پادکست دیگه که خیلی دلم میخواد بهتون پیشنهاد کنم و معمولا بعد از شنیدن هر اپیزودش نمیتونم مقاومت کنم و برای دوستای اهل دلم میفرستمش، پادکست داستانهای احسان عبدیپوره. این آقای عبدیپور که کارگردان و نویسنده بوشهریه که فیلم‌ها و داستاناش هم حال هوای جنوب رو دارن و داستانه لطیفش رو با قلم جادویی و خوشابرنگش مینویسه و با لهجه گرم و دلنشین جنوبی هم اجراشون میکنه. داستان ممکنه راجع به یه قهوه‌چی باشه توی روستا تو جنوب، یا یه دزد، یا یه کارگر بندر، اما روح و حس و حال داستان قلب و روحتون رو به ارتعاش در میاره. قصه های ساده و صمیمانه احسان عبدیپور، یا به قول جنوبی ها احسانو، تلنگر میزنه به عمق وجود آدم و به این که ادعای داشته باشه یا بخواد درس بده و نصیحت کنه، درسیه درباره فلسفه زندگی. قدرت تخیل احسان، نگاه انسانی و لطیفش به زندگی، انتخاب خلاقانه ی تک تک واژه ها، وسعت اطلاعات و جامع الاطراف بودنش، لحن بیریاش و لهجه جنوبی شیرینش، همه و همه باعث میشن آخر هر داستان با شگفتی سری تکون بدید و بگید واو. با همه اینایی که گفتم بازم حق مطلب ادا نمیشه. برای اینکه شما هم حس منو پیدا کنید، پیشنهاد میکنم خودتون پادکست احسان عبدیپور رو تو کانال تلگرام احسان عبدیپور با OU Stories بشنوید.
به پیام دوست یک شنبه ها گوش میکنین. از رسانه پرژن بی ام اس فریال هستم و در اجرای پیام دوست یک شنبه های این هفته هم در کنار شما. حقیقتش از شما چه پنهون که خیلی وقتی ندارم، در همین فرصت کوتاه فقط میخوام به یکی دیگه از اشتباهات خیلی رایج والدین نسبت به نوجوانان خودشون در خونه اشاره کنم و اون اینه که والدینی که نوجوانان خودشون رو تحسین نمی کنن. نوجوانی که ساعتها وقت گذاشته، یک کار دستی درست کرده، نقاشی کشیده، والدین در خونه به علت مشغله های کار و زندگی و بدو بدو های روزمرگی حتی یادشون میره که اون نقاشی رو به دقت ببینن، در موردش صحبت کنن، با نوجوان خودشون وقت بذارن و ازش نظر بخوان. و همین پایه‌ای میشه که بعدها خیلی از کارهایی رو که انجام میده با بیمیلی انجام بده، چون فکر میکنه که وقتی که در خونه بود والدینش اون رو ندیدند و کارهاش رو بی اهمیت جلوه دادن. خب دوستان عزیز ما، دیگه وقت مجموعه برنامه کووید نامه 19 است. در چند هفته گذشته شنونده این مجموعه برنامه بودید. ازتون دعوت میکنم که این هفته هم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
کووید نامه 19.
باری به هر کوی و برزن که پای گذاردیم، کبیر بود که از جور صغیر می نالید و صغیر که از همنشینی کبیر می زارید. پلید صغیر گاهی دست نوازشی برین می کشید و به اتباعش می سپرد و وقتی چشم عطوفتی بر آن می انداخت و گذر می کرد. من خسته رمیده دل که گمان برده بودم این بلا به ناگهان برود و خلقی بیاسایند، در خفا می زیستم و دلخوش به خیش بودم و گاه به بیرون شدم و خوراکی بخریدم. شب هنگام در بستر آرام آرمیده بودم و به خود گفتم این تا کی؟ هجر دوستان به جایی و فراق سفر به جایی و دوری بزم و جشن و سور و شادی و شادکامی به جایی دیگر فشار گذاردند و من سرگردان که تا کی تحمل توان کرد و هیچ نگفت و روز را به شب رسانید. از قضا صبح بهجت افزا و خورشید آتش افزا افکار جانگزا به انقضا داد و خیال توهمزا و گمان غم افزا به بهجت و اشرت و شادی گرایید. گلرخی از یاران که عارضش آرزوی قمر بود و رخش نشان خورشید پیامی فرستاد که چندی است که دوستان گرد هم نیامدند و یاران انجمن نگشتند. حال که مدتی گذشته به دوری جسم پلید صغیر و کوری چشمش مجلسی کردند تا زنگار غم از چهره دل بزدایند. بگفتم مگر نه این است که همینک عافیت دوری از هم است و سلامت کنار گیری از خلق. گفت این بهداشت و این پروتکلش. بگفتم مگر نه این است که ازدیاد نفوس در بست فضایی تزاید خطر است و شیوع ضرر. گفت چهره و دهان بپوشانیم و فاصله حفظ کنیم. بگفتم مگر نه این است که افراد زیادند و جا کم. گفت من هم هستم ها. گفتم کی کجا باشم که گفتن نقد امروز به از نسیه بی زمان. به بزم شدیم و کمال بود اختیار کردیم و از خلق فاصله گرفتیم. صحبت پلید صغیر به میان آمد و یاران ذکر هجر 14 روزه کردند و شرح حفظ پروتکل. مدتی بدین گذشت و خیال پریشان خاطر آسوده گشت و دوستان از پی دوستان آمدند و دستی فشاندند و ماچی کاشتند و رفتند. شبی خوش بود و یاران جمع و دوستان مجتمع و تنگی دل بدور. باری لبخندان و دلشاد به منزل شدم و در سرای گشودم و دستی بشستم و روی آب کشیدم و به اتاق شدم و هیکلی بی حیا و پیکری بی پروا و چشمانی دریده و چهره‌ای ورمالیده بدیدم که بر تخت بنشسته و تبسمی بی شرم حواله‌ام می‌کند. گفتم کیستی؟ گفت پلید صغیرم خانی. این از آن بگفتم که کرکره عقل به شوخی چشمی و خستگی نفسی پایین نکشید که گفتند از پس هر گنجی ماری خفته و بر در هر کنزی اژدرهایی. به آنی منتظر تا غفلتی آیدت و به کام کشدت.
کم کم به انتهای برنامه امروز داریم نزدیک میشیم، ولی تا نرسیدیم به ثانیه های پایانی یه سوال ازتون دارم. در همین انتهای برنامه به نظر شما سخت در این قسمت رشد در زندگی چه قسمتیه؟ میدونین به نظر من سخت در این قسمت رشد کردن در زندگی اینه که گاهی باید چیزهایی رو که به اون عادت کردیم کنار بگذاریم و با چیزهایی جلو بریم که برامون جدیده. شاید بعضی وقتها باید که دست از نگران بودن، تعجب کردن و شک کردن برداریم و ایمان داشته باشیم که همه چی خوب پیش خواهد رفت. من شخصا فکر میکنم که واقعا لازمه که گاهی به سردرگمی ها تو زندگی بخندیم و هوشیارانه در زمان حال زندگی کنیم و از هر چه که زندگی برامون پیش میاره لذت ببریم. کی از فردا خبر داره؟ واقعا شاید آخر کار به اونجایی نرسیم که از همون اول قصدش رو داشتیم، اما به همون جایی برسیم که باید میرسیدیم. خب دیگه راستی راستی چند ثانیه بیشتر وقت نداریم. همینجا تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و برای همه شما دوستان عزیزمون دلی آرام، تنی سالم و روزگاری خوش آرزو دارم.